بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی مسئله شرور و نقش انسان در شرور به خصوص طبیعی بود از نظر آیات و روایات. عرض کردیم که این بحث به این صورت در کتابهای فلسفی و کلامی مطرح نشده، اینکه ما نقش فاعلی انسان را در پدیده های ناگوار طبیعی و همچنین در مسئله خیرات و مواهب طبیعی بررسی کنیم در کتاب های فلسفی و کلامی نیامده، ولی در آیات شریفه و در روایات مورد توجه و تأکید واقع شده و به نظر می رسه که جای این بحث در مباحث کلامی و فلسفی خالی است و نیاز هست که ما از منظر وحی، یعنی آیات و روایات، این بحث را بیاوریم در متون و منابع کلامی مان، در واقع این خلأ جبران بشه. نقش بسیار مهمی از نظر تربیتی و اخلاقی و اعتقادی این بحث در انسان میتواند داشته باشه، یعنی وقتی که ما از این زاویه به عالم نگاه کنیم که خودمان، عقیده ما، اخلاق ما و رفتار ما مؤثر در حوادث طبیعت، میتواند مواهب طبیعی را و منافع طبیعی را پدید بیاورد یا ناگواری ها را منشأ بشود. این نقش تربیتی مهمی در انسان داره، برخلاف اون بحثی که در فلسفه و کلام هست. نهایت نتیجه ای که اون بحث کلامی و فلسفی رایج در این باره داره این است که ایمان انسان را نسبت به خداوند از شبهه مسون می دارد. این نهایتش این هست، شبهاتی که از ناحیه شرور متوجه عقیده انسان می شود، این شبهات را می تواند دفع کنه، یک آرامشی از این جهت فراهم بکنه. اما اینکه انسان را به خود بیاورد، توجه بکنه که به عقیده خود، رفتار خود، اخلاق خود بازنگری کنه و خود را متهم قرار بده، یعنی واقعا سوال را متوجه خودش بکنه که چرا من رفتارم یا عقیدم و اخلاقم به گونه ایست، حالا هم فرد و هم جامعه، که این گرفتاری ها و این ناملایمات و این شدائد در طبیعت رخ داده و این محرومیت های از خیرات طبیعی فراهم شده. این خیلی میتواند مؤثر باشه اگر جا بیفته، یعنی این نگاه قرآنی وحیانی مورد توجه قرار بگیره، در کتاب های اعتقادی راه پیدا کنه و بعد به صورت گسترده تر در رسانه‌های مختلف و ابزارهای مختلف فرهنگی و تربیتی جای خودش را باز بکنه، به نظرم نقش بسیار مهمی در سازندگی فرد و جامعه ایمانی و انسانی میتواند داشته باشه. پس این نکته اول که اولا بحث مهمی است و یک خلأی است به نظر بنده در منابع کلامی و فلسفی رایج ما، کلاسیک ما، علی رغم اینکه در قرآن و روایات مطرح شده اما مقفول واقع شده. یعنی من به نظرم میاد که این رو باید در قدم اول در محافل علمی، حوزوی، مباحث اعتقادی، فلسفی این بحث قرار بگیره، وارد بشه، بهش پرداخته بشود و بعد هم به طریق گسترده تر بر فرهنگ عمومی وارد بشه. این نکته اول. نکته دوم که این بحث کردیم این بود که البته با دستبندی که رو دارم میگم چون یه فرصتی حاصل شد این ایام من این بحث را مورد بازنگری قرار دادم و تدوین هم کردم، حالا نوشته ایم هست، انشاءالله جزوهش را آماده کردیم بدیم انشاءالله تکثیر بکنم خدمتون داده بشه. آیات شریفه قرآن به چهار دسته در این بحث تقسیم میشن. دسته اول آیاتی هم که اطلاق دارن، یعنی نقش انسان را در حوادث و رخدادهای عالم طبیعت بیان میکنه به صورت مطلق. دسته اول آیات اون آیاتی است که نقش فاعلی انسان را در حوادث طبیعی به صورت مطلق بیان میکنه، یعنی هم شامل نقش ایجابی و اثباتی میشود که یعنی مواهب و نعمتها و خیرات را به وجود بیاره و هم جنبه سلبی، شامل هر دو میشود. روشن‌ترین آیه در این مورد آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم که در سوره مبارکه رعد آیه ظاهرا 11 سوره رعد که سوره رعد هم سوره 13 این خب مطلق ملاحظه میفرمایید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. البته بیشتر نگاهش نگاه اجتماعیه، قوم، بحث قوم فردی نیست، اما هم شامل نعمت ها میشه و هم شامل ناگواری ها که حالا مفصل اینا رو بحث کردیم. دسته دوم آیاتی است که نظر به نعمت ها و خیرات و مواهب طبیعی داره، یعنی عبادات، عقاید درست و یا به تعبیری که علامه داشت مشی بر سبیل فطرت، زندگی فطری داشتن هم در عقیده و هم در عمل باعث می شود که خیرات و مواهب طبیعی دست آورده عالم باشه و به انسان برسه. حالا ما این را خیلی بحث نکردیم البته چون ما مبحثمون شرور بود به اینا خیلی نپرداختیم. مثلا مثل این آیه که حضرت نوح به قوم خود می فهمد استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. سوره نوح آیه 10-12 و کاملا آیه مشخصه که از زبان حضرت نوح علیه السلام بیان میشه، به قوم خودش میفرماید استغفار کنید، خدای متعال غفار و آمرزنده است. حالا نتیجه این کار چیست؟ این است که یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی باران بر شما میفرسته یا مواهب نزولات آسمانی، حالا باران و غیر باران، مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، بعد شما را با فرزندان و با اموال کمک میکنه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار و نهرها و باغها و میوه ها و اینا برای شما قرار میده. خب این نتیجه چیست؟ نتیجه استغفاره، یعنی به درگاه خدای متعال تضرع کردن و انابه کردن. همچنین از زبان حضرت هود علیه السلام که به قوم خود می فرماید استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، شبیه همون در واقع همون لسانه، همون آهنگ، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم. خب اینم مشخصه که برای سوره هود آیه 52 نقش ایجابی توجه به خدا و بندگی کردن خدا را بیان میکنه. همچنین در سوره مائده آیه 66 این در خصوص اهل کتابه. خب البته اینا خصوصیتی نداره. میفهمد ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر اینجور میبودن که به این سوره مائده است، برای سوره مائده آیه 66 که تورات و انجیل را احکامش را اجرا میکردن و ما انزل الیهم من ربهم، حالا این ما انزل الیهم من ربهم مقصود قرآن باشه یا نه بیان همون احکام تورات و انجیل باشه، حالا دو تا احتمال هست، هر کدام باشه در بحث ما فرقی نداره. اگر این کار رو میکردن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجله. باز نظیر این آیات سوره مبارکی جن آیه 16 و 17 که میفرماید و ان لو استقاموا على الطريقه، این اشاره داره هم به جن و هم انس، هر دو هست. و ان لو استقاموا، لو استقاموا یعنی جن و انس، اگر چنانچه على الطريقه یعنی بر مسیر طریقه الهی، بر روش الهی اگر چنانچه مستقیم می بودند، لأسقیناهم ما ان غدقا لنفتنهم فیه، ما نعمت فراوان به اونها اعطا می کردیم. حالا ما ان غدقا درسته که آبه، ولی خب حالا آب اولا منشأ حیاته، این کنایه از اینه که زندگی گوارایی و برخوردار از نعمت بهشون اعطا می کردیم. بله ما ان غدقا کنایه از همین مطلب. این را مفسرین هم همجور گفتن، به تبیان نگاه کردم، مجموع البیان، تفسیر کبیر، اینا گفتن که ما ان غدقا کنایه است، کنایه از همیشه هست که این استش که بله خدای متعال نعمتهای فراوان اعطا میکرد. بس این هم یک دسته آیات، ما اینا خیلی دیگه نیورده بودیم تو بحث ما. چون دسته دوم، دسته سوم که مفصل بررسی کردیم، آیاتی است که زیاد هم هست تعدادش، با لسان مختلف، با تعابیر گوناگون، نقش گناهان را در حوادث ناگوار طبیعی بیان میکنه و اینکه زوال نعمت ها به خاطر گناهانه. حوادث ناگوار در عالم طبیعت به خاطر گناهانه. این آیات متعددی بود، مثل این آیه که ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مثل این آیه شریفه که سوره انفال آیه 53 است. و حالا آیات دیگری نیاز نیست که من اینها رو مجددا یادآوری کنم، مثل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، مثل این آیه سوره روم آیه 41، یا مثل آیه و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، و آیه که ولو یعاخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علا زهرها من دابه و امثال اینا. چون اینا مفصل اینا را بحث کردیم دیگه، من فقط اشاره کردیم. این دسته سوم. پس دسته اول اطلاق داره، هم نقش انسان و اعمال انسان را در خیرات شامل میشه و هم در شرور. دسته دوم آیاتی که بیانگر نقش انسان یعنی کارهای خوب انسان یا عقیده توحیدی انسان در نعمتهای عالم طبیعت، در خیرات. دسته سوم نقطه مقابل دسته دوم، نقش عقیده و اعمال و اخلاق انسان را، اعمال ناروا را در ناملایمات و ناگواری ها بیان میکنه. دسته چهارم آیاتی است که به هر دو نظر داره، این در متن یک آیه هر دو مطلب بیان شده، که حالا نمونه بارز این دسته چهارم ارشد که آیاتی است که آیه شریفه ای که بله در سوره مبارکه اعراف آیه 96، سوره اعراف آیه 96 که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این یک قسمت آیه، ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. این هر دو بخش را داره. صدر آیه بیانگر نقش ایمان و تقوا در برکات آسمانی و زمینی هست و ذیل آیه بیانگر نقش کفر و فجور، چون کذبو هم تکذیب در عقیده و هم تکذیب در مقام عمل هر دو را شامل میشه، به مکان و یکسه بود. این اجمالا حالا آیات قرآنه که نکاتی هم که در ضمن این آیات بود در بحث‌های قبل بیان کردیم که به اینا فعلا بر نمیگرد. این یک قسمت بحثمون شد، پس انجام شد دیگه مفصل. از مباحثی که قبلا بیان کردیم قسمتی هم به فلسفه این سنت الهی پرداختیم که حکمتش چیست، یعنی این قانون، این نوع در حقیقت سنت الهی که اینجور پایه‌گذاری شده چه فلسفه‌ای و چه حکمتی داره. این را اجمالا گفتیم که تتمه‌ای داره که بحث روایات کمک میکنه روشن‌تر میشه. اجمالش این بود که برای بیگناهان یک جور فلسفه داره، برای گناهکاران فلسفه دیگری داره. حالا اجمالا اینطوری شد که اگر برای گناهکاران باشه جنبه تنبیه و بازگشت، لعلهم یتضرعون، این تعبیر داشتیم، لعلهم یتضرعون، لعلهم یتضرعون، لعلهم یرجعون، از این تعابیر داشتیم که فلسفه اینه که در واقع یک نوع زنگ خطره که اینا را متنبه بکنه، متوجه کنه. و اگه یادتون باشه یه بحثی هم در ضمن مطرح شد که ارتباط این سنت با نبوت چیست. نبوت که یک سنت الهیه برای هدایت بشر، چه رابطه ای بین این سنت الهی در رابطه با ناگواری ها و ناملایمات با نبوت هست، که این هم بحث کردیم مفصل و حالا نکاتی هم بود که گفتیم دیگه اینا. این در زندگی انسان هایی که گناهکارن، که البته اگر متنبه شدند بازگشتند خب نعمت های الهی برمیگرده، اگر بر نگشتن اون وقت مشمول نعم میشن، استدراج این حرفا که بر نگردن دیگه، این متنبه نمیشن، بر مسیر گناه میرن. اینجا برعکس میشه، یعنی این نعم این متبدل میشود، این نقم یعنی این ناملایمات به مواهب به خیرات. اما دیگه اینجا فلسفه اش میشه که استدراج میشه، املاع میشه. اینا مفصل بحث کرد. یارا اجمال مطلب بود، یه نکاتی هم در روایات که بعد عرض میکنه. پس اینم یک بحث راجع به گناهکاران. غرض و هدف از این سنت الهی اینه که اینا یتضرعون و یتضرعون و یرجعون و اینها باشه، اینا سازندگی در واقع. به نحو دیگری البته میشود، این تو روایات اینا آمده، در روایات هست که یعنی اگر چنانچه به صورت عذاب در نیاد، اما به شکل دیگری باز این گوشمالی ها و اینها انجام میشه. خب پس اینم یک بحثی تا اینجا که فلسفه مطلع از کدام. یه چند نکته داره که روایات چون بیشتر به این مسئله پرداخته شده در روایات، باز یه تکمله‌ای داره میرسه. یه مبحثی مونده که خیلی مهمه، هنوز این را بهش نپرداختیم، و آن این است که اگر ما این بحث را به عقل ارجاع بدهیم، یعنی حالا منهای نگاه وحی آیات و روایات در این مسئله، آیا از نظر عقلی این قانون الهی این بحث قرآنی و این بحث وحیانی قابل فهم و قابل اثبات هست یا نه. این مسئله خیلی مهمی است. در تفسیر شریف علی میزان مرحوم علامه این را مطرح فرموده که ما انشالله این را حالا بعد میگذاریم، فعلا واردش نمیشیم، طرح میکنم ولی بعدا دوستان هم بقیه هم باشن چون بحث مهمی است. یعنی دو تا نکته بحث میکنیم، از نظر عقل آیا قابل پذیرش هست یا نیست، یعنی بحث امکان، چنین رابطه ای، چنین قانونی عقل آن را میپذیره یا رد میکنه، یا در مقابل آن ساکته، محال نمیدانه، ممتنع نمیدانه. این بحث اولی که یعنی به لحاظ امکانی ببینیم چند تا فرض میشه اینجا کرد. این حالا رو عرض کردم مجمله، بعدا میگیم که نقش اعمال انسان یا عقیده انسان در حوادث طبیعی بر اساس نظام علیت و معلولیت دو سه صورت میشه فرض کرد. باید این صور مختلف رو ما اول مطرح بکنیم، اون وقت از عقل بخواهیم که نسبت به این صور مختلف امکاناً قضاوت بکنه. این یک بحثه، انشاءالله این را میگیم. پس به لحاظ امکان دو سه حالت داره که ممکنه عقل بعضی از این حالتها را رد کنه، بعضی از این صورتها و فرضها را بپذیره، امکاناً ها دیگه از نظر من مانعی نداره. اون وقت بحث امکانی که انجام شد به بحث اثباتی میرسیم که آیا خود عقل میتواند بر اساس اصول عقلی، یعنی قوانین و قواعد علیت، منهای این که حالا در وحی آمده، آیا خودش میتونه این بحث رو به اثبات هم بکنه، بگه بله طبق فلان قاعده، فلان اصلی که من قبول دارم نتیجهش همینه، نتیجهش همینه، ولی من متوجه نبودم، خودم به این توجه نداشتم، اما حالا که متوجه شدم میتوانم از عهده برایم. آیا عقل میتونه این کارم بکنه یا نه؟ این بحث خیلی مهمی است. مرحوم علامه از فرمایشاتون استفاده میشه که میخوان این بحث دوم را هم بگوین که به لحاظ عقلی تبیین عقلی داره، به این معنا که نه اینکه عقل فقط میگوید امکان داره، من خودم سخنی ندارم، نه حتی میتواند بر اساس اصول عقلی خودش اثبات هم بکنه. این هم یک بحث است که حالا این را من میگذارم فعلا واردش نمیشم، انشالله بعدا بهش میپردازم. خب پس ما از نظر آیات قرآن این دو سه محوری است که من خدمتتون عرض کردم، یعنی کسی بنا باشه این مسئله را از منظر آیات بررسی بکنه، اولا اقسام آیات، همون بحث اولی که آیات چند نوع هستن، چند دسته هستن، یک. دوم این قانون و این قاعده چه فلسفه‌ای داره، سنت الهی حکمتش چیست، فلسفه‌اش چیست. و مطلب علمی شاید که سوم هم این که این به لحاظ عقلی حکم عقل در این مسئله چیست. توجه فرمودید؟ این تا اینجا. حالا یک نگاهی به روایات بیاندازیم، بحث دوم ما میشه که حالا همین مسئله را اگر بخوایم از منظر روایات ببینیم چگونه است. البته روایات مثل آیاته که هم روایاتی داریم ناظر به نقش ایجابی انسان در عالم طبیعت، یعنی خیرات که اگر انسان اعمالش خوب باشه، فرد جامعه صالح باشه، آثار و برکات به وجود خواهد آمد. این نکته را غفلت کردم که عرض کنم در فلسفه ناملایمات نسبت به بیگناهان اشاره کردیم که نسبت به بیگناهان دو تا نکته هست دیگه، اون بحث برگشت و ارجاع اینا که نیست، که چون مسیر فطرت هستن، مسیرشون درسته، صراط مستقیم هستن. اونجا یکی ترفیع مقام بود که این یک رفعتیست، یک درجه است، مقام والایی به دست میاره از طریق این ناملایمات و شدائد و اینا. یکی هم اجر مضاعفه، حالا اگر این دوتا به هم برگرده، ولی خب تعابیر بله 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 این هم میتونه باشه، درسته، این هم هست. بله خب نه درجه رو اگه بفرمایید که من عرض کردم
همون درجه که من مال انبیا و اونایی که گناه نمی‌کنن درجه است.
خب
مال مؤمنین امتحانه که ببینن اینا درجه چطوری هستن، اونام که گناه کردن که عذاب خواهد شد.
خب نه حالا نگاه کنید، یک نکته هم هست که مقام میره بالا، یک کمالی را به دست می آورد، منهای اون اجر و پاداش و اینا، مثلا یک درجه ای از کمال هست که از طریق این ناملایمات و سختی ها ارتقای به او پیدا میکنه. یکی هم ممکنه که یک اجر مضاعفی به این عطا میکنن، مگر اینکه شما بفهمید دوتاش یکیه، یعنی ارتفاع درجه و ارتقاء مقام با اجر مضاعف که در روایات آمده تعبیر دوتاست، ولی حقیقت مطلب یکیه. اگر گفتیم اینا حقیقتش یکیه، بله تو تعبیره، چون در روایات به خصوص حالا بعدن داریم روایات هم گاهی ترفیع مقام را داره و هم به اصطلاح اجر مضاعف را داره. ولی این نکته هم که شما اشاره کردید خوبه که برای مؤمنین نه معصومین ها، بله برای بیگناهان از مؤمنین نه بیگناهان از معصومین، این هم نکته خوبی. بله اون مؤمن ها تا حال پروندهش خوبه تا اینجا، اما این سختی و این مشقت و این گرفتاری برای این امتحان به این معنا که آیا میمانه یا نمیمانه، اینا شما فرمودید دیگه. این فعلا نمیخواد کیفری بده، گوشمالی بده، به خاطر مجازاتی باشه، بله فعلا پروندهش خوبه، اما برای اینه که این به هر حال ادامه پیدا میکنه یا نه، باقی بر این مسیر میمانه یا نمیمانه، اینا هست در این در آیات روایات به این مطلبم اشاره شده که گاهی سختی و مشقت و گرفتاری برای امتحان به این معنا هست که لیعلم المجاهدین، مثلا در بعضی از آیات شریفه اینجور داریم که صابرین معلوم بشه، مجاهدین معلوم بشه، اونایی که باقی میمانن معلوم بشه، مثل اون قضیه حضرت طالوت که یاران خودش را فرمود که به آب میرسید، از این آب نباید بخورید الا غرفه، مگر یه مقدار اندکی، و اگر بیشتر بخورید دیگه از من نیستید، خلاصه مردود میشه. این هم میتواند باشه، این نکته رو باشه. حالا نبلوان نکن خب این به نظرم موافق این حرف هاست، چون این نظر به صابرین داره، یعنی این بلاها و سختیها و ناملایمات برای صابرین پیامد مثبت داره. اون چیه؟ و بشر الصابرین که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این میره داخل اون بخشی که سختی ها و ناملایمات برای کسی که صبر میکنه، انسان مؤمنی که صبر میکنه او را بالا میبره، چون اولئک علیهم صلوات من ربهم. پس یه نکته این شد که حالا من این توجه به این نداشتم شما یادآوری کردید که برای مؤمنین که تا اینجا پروندهشون مشکلی نداره، گناهی ندارن، برای این است که استمرار پیدا میکنن یا باقی میمانن یا نمیمانن، برای آزمون به این معنا. یکی اینه که برای اینه که اجر مضاعف یا درجه بالایی به اونا داده بشه، که در معصومین همش از همین بابه، این دیگه اونا نوعا مقام بالا هستن، که البته در روایات علاوه بر این نکاتی که در آیات اشاره شده کلی آمده، یک نکات دیگری هم باز هست، لذا ما باید بحث روایات را مستقل از آیات مطالعه کنیم، چون گاهی یک تفصیل‌هایی در روایات آمده که در آیات نیومده. مثلا حالا اشاره میکنم که ببینید، مثلا در بعضی روایات داره که اگر مثلا حضرت ایوب اون ناملایمات و گرفتاری ها را مبتلا شد به اون شدت حدت اینا، یا بعضی از انبیای دیگر گرفتار ناملایمات زیادی شدن، یکی از فلسفه ها یا حکمت هاش این بود که مردم متوجه بشوند که بابا اینا خدا نیستن، اینا بشرن، اینا نیازمندن، که اینا را به الوهیت نگیرن. این تو روایتی نما آمده ها، یعنی سیانتن لیمان ناس ولعباد، گاهی اولیای الهی گرفتار یه ناملایمات و سختی هایی شدن که اگر نمی شدن این برخوردار از این نعمه الهی همواره می بودن، زندگی دنیویشون هم همش رو به راه بود، با اون مقامات و معجزات و اینایی که داشتن ممکن بود که اینا را به عنوان خدا و اینا مثلا، مثلا اینا در روایت آمده، یا مثلا در روایات آمده که یکی از حکمت‌های این که اولیای الهی، خواص از اولیای الهی دچار ناملایمات، سختی‌ها، گرفتاری‌ها، شرایط شدن این بود که زندگی بر متوسط الناس، بر مردم معمولی ناگوار نیاید. و اگر حالا یک کسی، یک مؤمنی مثلا یه جایی زندگیش به هم خورد، دچار گرفتاری و مشقت و چه شد، دیگران ملامت نکنند، بگن نکنه که این آقا پرونده اش مشکلاتی داره، ما خبر نداریم. دقت می‌فرمایید؟ اینا تو روایت نام آمده. بنابراین فلسفه ناملایمات در زندگی اولیای الهی منحصر نمی شود به اون ترفیع مقام و اون اجر مضاعف. یه چیزایی دیگری هم کنارش بازه هست در روایت نام آمده. اینا بعد بر می گردیم ها. بله، این حکمت دوم. یکی این بود که به الوهیت گرفته نشوند، یعنی صیانتاً لعقیدت الناس. خب اینا این معجزات و کرامات و اینا رو که از اونا می بینن، حالا اگر ببینن که زندگی اینا هم واقعا همش رو به راهه، هیچ مشکلی ندارن، ممکن بگه اینا اصلا بشر نیستن لابد دیگه اینجوره. یکی اینه. یکی هم این که برای مؤمنان متوسط از مؤمنین که بالاخره گاهی در زندگیشون ناملایمات میاد، حالا ممکن لغزش های کوچیکی هم داشته باشن، اون وقت متهم قرار نگیرن، یعنی مردم اونا رو ملامت نکنن، نکوهش نکنن، به این که نکنه اینا یک مشکلاتی در رابطه با خدا دارن، یعنی زندگیشون، پروندهشون مشکلی داره که گرفتار شدن. این هم هست، یعنی اولیای خاص خودش را این گرفتاری ها را آورده که این هم برای مردم معمولی در واقع کار را راحت بکنه، اینا متهم نشن. این هم در روایات آمده. پس اجمالا در بحث فلسفه ناملایمات و شدائد و ناگواری ها در مورد گناهکاران یک جور، در مورد مؤمنین غیر معصوم که گناهی از اونها سر نزده باشه به گونه ای، و در مورد اونهایی هم که معصوم و خواص اولیاء الله هستن به گونه ای دیگر. این هم در واقع فلسفه این سنت الهیه که جمعاً بین الآیات و روایات، البته که خیلی گسترده میشه بحث دامنش. بالتقوى
من
البته نه دیگه، همیشه اینجور نیست، یعنی فعل جمله است، نه بل جمله نیست. این مثلا من الخلو هست
دائمیش بودون صورت دائمیش.
خب یکی این
که
نه، نگاه کنید، حالا اولا ما بحث فردی و اجتماعی رو از هم باید جدا کنیم. مثلا مثل این آیه، حالا روایات رو من میخواستم همین رو هم بگم که روایات رو ما دو دسته میکنیم. روایات یک دستش جنبه اجتماعی و عمومی داره، یعنی مطلب رو به صورت عموم آورد، و یک دسته از روایات جنبه فردی مسئله رو بیان کرد. اینه که حالا وقت جمع میشه، خود این میتوانن این تخافتها را برطرف کنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اینجا معلومه که جمعیه دیگه، درسته؟ ولی حالا اگر در همین جامعه، همین جامعه ای که اهل القرى امنوا واتقوا هستا، برکات میاد، ولی منافات ندارد که برای خواص از اولیای الهی سختی هایی باشه، برای اون کمالات و برای اون جهات دیگه. این نه، حالا یک جامعه ای است که کذبوا، زیل آیه، ولکن کذبوا تکذیب کردن، بازم ها کذا، یعنی جامعه روی هم رفته، یک جامعه فاسدی است، اما در درون این جامعه باز اولیای الهی هستند. اونا اگر مبتلا هستند فلسفه یه چیز دیگه است. اگر برخوردارند بازم فلسفه یه چیز دیگه است. یعنی چون بحث اجتماعی بحث فردی دوتا مقوله است، اون وقت این آیات و روایاتی که با هم دیگه تعارض نخواهد داشت. مشکلی نداره من، عیبی نداره دیگه، اون اصلا چون جنبه فردی داره. این قاعده کلی که اگر اهل قرا اینجور شدن نتیجهش این خواهد شد به صورت نوعی، این دیگه نیست، اون جنبه فردی برای خودش داره. این در واقع سلسله انبیا و اولیا مشمول اون سنت خاص خودشون هستن که در روایات اینا آمده. یعنی برای اولیا و خواص یه قانون ویژه خدا داره، یعنی خود اونا که ویژه‌اند که برگزیده شده اند، قانون الهی درباره اونها نسبت به حیات دنیویشون هم فرم. اونم باز دوباره موارد استثناء ده، چون دیگه ما نمیتوانیم، ما فقط نگاه کنیم در این مباحث به صورت کلی میتوانیم تحلیل کنیم. مصداق شناسیمون دیگه ضعیفه، یعنی اطلاعاتمون خیلی محدوده. نوعا تو قالب بحث همینجور هستا، عقل ما یا از نظر آیات، روایات، عمومات، کلیات، کلی بحث رو پیدا میکنیم، اما وقتی به مصداق شناسی میرسیم میگیم دیگه ما نمیفهمیم، بعد الوقوع میفهمیم. در مورد حضرت سلیمان مثلا میفهمیم که این حتما یک راز و حکمت و سری داشته که ایشون اینجور شده، حضرت یوسف مثلا اینطور شده. اینا دیگه نمیتونه بتونه کلی نیست صد مصداق شناس، چون هر دوش میشه. هازا من فضل ربی لیبلومنی اشکر ام اکفر. نگاه کنید، اون بحث امتحان و ابتلا هست دیگه. حالا یه وقت ایوب است، با سختی ها و گرفتاری ها تحملش معلوم بشه، صبرش معلوم بشه و آثاری دیگری که داره. یکی حضرت سلیمانه با ملک و جن، ملک بر جن و انس مثلا اینجور میشه. حالا شرایط فردی اینها چطور اختزا میکرده، این یه نکته است، ما نمیدونیم دیگه خیلی این را. شرایط اجتماعی آنها باعث شده است که این تفاوت‌ها به وجود بیاد، نه هر دوش ممکنه، چون فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، اینجوری یعنی تفاوت‌هایی وجود داره. دقت می‌کنه، یعنی در خصوص معصومین و اولیای الهی گاهی یک خصوصیت‌های شخصی هم برای خودشون هست، ما نمی‌دونیم. این نکات ریزی هست که از چشم ما، عقل ما اینا پنهان، ما اطلاع نداریم، احتمالش می‌دهیم. ترجمه فرمایید. و جامعه و تفاوت شرایط و موقعیت اجتماعی و اینا هم که البته هست، هر دو دخالتی داره. ما بیشتر مثلا میگیم عوامل اجتماعی باعث شده است مثلا فلان امام در اون شرایط قرار بگیره، فلان امام در فلان شرایط. گاهی ممکنه یک خصوصیت های فردی هم دخالت داشته باشه که دیگه ما نمیدونیم، اینها رو اطلاعی نداریم. بیشتر اون جنبه اجتماعیش رو میبینیم، ملموستر و محسوستر. پس اجمالا حالا بحث به اینجا رسید دیگه، وقتم بالاخره تمام شد، خواستیم شروع کرده باشیم بحث را. که ما وارد روایات که میشویم، روایات میشه دو دسته. یک دسته اون روایاتی که مسئله را از جنبه عمومی و اجتماعی و قومی و کلی مطرح کرده، یه دسته روایاتی که جنبه فردی داره. حالا انشاءالله در جلسه آینده اینا را مرور میکنیم، بعد به اون بحث عقلی که عرض کردیم میرسیم. جز برم بینیم خدمت های مشتاقات در زحمتی بکشن، انشاءالله اینو تکثیر کنن که خدمت دوستان هم باشه. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.